الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دوم مرحوم آخون در تقسیم اجتهاد است به مطلق و تجزی. اجتهاد را تقسیم کردن به دو قسم، اجتهاد مطلق، اجتهاد تجزی. اجتهاد مطلق عبارت است از اون ملکه‌ای که اینجا دیگه ملکه است، ملکه قویه‌ای که قدرت دارد به سبب اون ملکه استنباط بکند جمیع احکام شرعی را فی جمیع الابواب. تعلم کرده، تدریس کرده، کار کرده است و ملکه اینجوری پیدا کرده، ملکه‌ای که احاطه داره بر جمیع ابواب فقه، یقتدر بر استنباط احکام فعلیه فی جمیع الابواب. در مقابل تجزی، تجزی در اجتهاد اینه که نه، اون ملکه‌ای را که پیدا کردم در خصوص بعضی از ابواب، آدمی اهل تعقل، اهل تأمل، لا اهل تتبع، در مکاسب خیلی کار کرده، کلمات دیگران دیده است، فکر کرده، تدریس کرده، ولی در عبادات نه، هنوز شروع نکرده عبادات را بحث بکنه. استادی که چند سال پیشش بوده همش بله در معاملات با او بحث میکرده، بگو مگو میکرده. الان اگر از عبادات مطلبی، مسئله از او سوال بکنن، نه، باید بره دوباره اونجا مبادی را تهیه بکند، طول میکشه تا در اونها مجتهد بشود. مجتهد متجزی، اجتهادش در بعضی از ابواب است. اجتهاد را منقسم کردن به دو قسم، مطلق و تجزی. حالا میرسیم که اصلا ممکنه تو ذهن شما همین بعضن هست که امکان نداره دیگه، ملکه استنباط اگر پیدا شد همه جا میرسیم، حالا بحث خواهیم کرد. اما اجتهاد مطلق، در اجتهاد مطلق مرحوم آخون فرموده که قدرت دارد بر استنباط همه احکام فعلیه از اماره استنباط بکند، من امارت معتبره یا من اصل نقلی یا من اصل عقلی. بعد فرموده که اجتهاد مطلق ممکنه، در تجزی بعضی گفتن محاله، ولی اجتهاد مطلق ممکنه. دلیل بر امکانشم که لبعض الاعلام واقع دیگه، و وقع لبعض الاعلام دیگه، دلیل وقوع ادل و دلیل علا امکانشه. بعد اشاره میکنه به یه شبهه‌ای که ممکنه در ذهن بعضی بیاد، و اون اینه که نه، اجتهاد مطلق امکان نداره، چون رب مسئله‌ای که مجتهد به حکم فعلی نمیرسه. نظام میگه فیه اشکالون، نظام میگه الاحوط، ربما مسئله‌ای که هرچند مجتهد تلاش میکند، فحص میکند، فکر میکند، هرچی بیشتر فکر میکند بیشتر براش ابهام پیدا میشه و اشکال پیدا میشه، نمیتونه اون مسئله را حلش بکند. پس اجتهاد مطلق امکان نداره. اصلا مطلق یعنی چی؟ کی میتونه مجتهد مطلق باشه در همه مسائل؟ مجتهد با ملکه ای داشته باشه که در همه مسائل قدرت داشته باشه، اقتدار داشته باشه بر استنباط. نه، اینم امکان نداره. جواب داده از این شبه فرموده که نه، فرموده که ما گفتیم که اجتهاد مطلق قدرت بر استنباط احکام فعلیه است. این شخصی که الان در مسئله گیر کرده اشکال دارد، این نسبت به حکم واقعی مشکل داره، نمیتونه استنباطش بکند، حکم واقعی رو نمیتونه استنباط بکند. و اونم ای که نمیتونه استنباط بکند، نه چون قدرتش کمه، مورد قابلیت نداره، این مضر به قدرت مطلقش نیست. مثل میگن ان الله على كل شيء قدير، ولی خب این قابلیت نداره که کوه را با فرضی که کوه باشه کوچک نشود، اون را از ته سوزن خارجش بکند با فرضی که ته سوزن همون مقدار باقی بمانه. این مورد قابلیت نداره، به قدرت مطلقه خدا ضرری وارد نمی کنه. ان الله على كل شيء قدير به قدرت مطلقه. مجتهدم نه، قدرتمنده، قصور در قابله. خب اینجا یا نصی از ائمه نرسیده است، یا بر اثر بعضی از جهات نص معارض از ائمه رسیده است، یا بعضی آمدن نصوص را ضایع کردن، دشمنان، اعداء خدا، اعداء پیغمبر، اعداء شیعه، اینا سبب شدن که اون آب زلال به ما نرسد، اون مسئله واقعی به ما نرسد. این مشکل مورد ربطی به قدرت مجتهد نداره. مجتهد قدرتش مطلقه، یقتدر و علا استنباط همه احکام شرعیه، اون تا خب در فرض قابلیت و قابل دیگه. این را فرموده اولا، حالا حرف آخوند رو داریم بیان میکنم، فرموده این که در این جاها اشکال دارد، نمیتواند برسد، اولا نسبت به حکم واقعیه و اونم باز مضر به قدرت مطلقش نیست. اما نسبت به حکم فعلی نه، مشکل نداره مجتهد که اینجا هم یقتدر بر استنباط حکم فعلی. حکم فعلی یعنی وظیفه فعلیه، ولو ظاهریه، وجوب احتیاط، براعت، بالاخره یه چیزی میرسه اینجا، قایتش وجوب احتیاط دیگه. خب وجوب احتیاط چه وظیفه فعلیه دیگه، در اون که تردید نداره. پس این اشکال در بعضی از مسائل مضر به اجتهاد مطلق نیست، از دو زاویه. حکم واقعی را نگاه کنید، تردید است ولی مضر به اقتدار نیست. حکم فعلی را نگاه کنید، اصلا تردید نیست، اون را مجتهد میگه یجب الاحتیاط مثلا. اینجور مسئله را تمام کرده و بعد وارد آثار این اجتهاد مطلق شده که اجتهاد مطلق چه آثاری داره. خب این فرمایش مرحوم آخون بحث مهمی نداره، فقط دو تا نکته است که بهش اشاره می کنیم. یه نکتهش اینه که مرحوم آخون در ابتدای کفایه، اول علم اصول، دو عدلی شد، فرمود که علم اصول بحث می کند از قواعدی که در طریق استنباط قرار می گیرد او ینتهی. اصول عملیه را برد در او ینتهی. گفت اصول عملیه ینتهیه. اینجا که رسیده یک کاسش کرده. گفته نه همه اینا داخل استنباط هم. اونجا دو عدلی شد که همونجا معلوم آقای خویی و بعضی دیگر میگن نه نیاز به دو عدل نداریم، ما میتونیم استنباط را توسعه بدیم، در اصول عملی هم بگیم استنباط. آخوند خودش اینجا کار کرده، آمده استنباط را قید زده، گفته استنباط حکم فعلی وظیفه ظاهری. بعد گفته این را حالا از اماره میخوای به دست بیاری یا از اصل نقلی یا از اصل عقلی، همه اینا را داخل استنباط کرده با یک کلمه الفعلیه. استنباط حکم فعلی، فعلی اون وظیفه ظاهریه. مرحوم آخوند در اینجا متفتن شده و از دو عدلی بودن خارج شده، استنباط رو توسعه داده، گفته استنباط چه از اماره باشد از اصل نقلی، همه اینا گفته استنباطه، منتها استنباط نه حکم واقعی. ما از اصل عملی که به حکم واقعی نمیرسیم، از اماره به نظر آخوند ما به حکم واقعی نمی رسیم. معروم آخوند در اماره جعل معذریت منجزیت هم می رسیم شاد همه امروز، ولی به حکم فعلی به وظیفه ظاهریه می رسیم. اجتهاد استنباط وظیفه ظاهریه است. البته این که معروم آخوند فمنحصرش کرده است به وظیفه ظاهریه به حکم فعلیه، بعد گفته من امارتین او اصل نقلیین او عقلیین، نه خودش قبلا گفت اجتهاد گاهی به علمم میرسه، منحصر نیست به من امارتین معتبره او اصل نقلی او عقلی، نه گاهی مقدمات علم آور اماره نیست قطع اصلا، که تزریق میکنه اما این فرمون فعلی میشه ظاهری دیگه. فعلی میگه حکم فعلی استنباط میکند حکم فعلی را من امارت معتبره او اصل نقلی او عقلی، نه او سازینه. خودش چند خط قبل گفت اجتهاد گاهی علم میاره دیگه، یه او سع، این تزریقش خوب نیست. ولی خب این که گفته استنباط حکم فعلی به معنای ظاهری برای این که از اون دو عدلی خارج بشود خوبه، ولی یه بدی هم داره که موارد علم را نمیگیرد. یه من نکته ای که در کلام مرحوم آخونده است، نکته دومم اینه که مرحوم آخوند در جواب اون شبهه فرموده که ما نسبت به حکم فعلی تردد نداریم، حکم ظاهری تردد نداریم. درست مشکله حکم واقعی الان جه در مقابل آورده، حکم فعلی را با حکم واقعی، کلن اصطلاح مرحوم آخوند اینه حکم فعلی میگه، یعنی چونشون فعلیت را بله به وصول میدانه، یعنی هم حکم ظاهری. حکم ظاهری گفته ما تردد نداریم، اگر ترددی هست در حکم واقعیه، در حکم ظاهری ما تردد نداریم. ظاهر کلام مرحوم آخوند اینه که نسبت به وظیفه فعلیه نسبت به حکم ظاهری آقا اجتهاد داره الان، ظاهرش اینه دیگه. همون مسئله‌ای که فیه اشکال و نه، همون مسئله‌ای که قابلیت نداره ما به حکم واقعی برسیم، روشن نیست، ظاهر عبارتش اینه که بازم اجتهاد اینجا محققه به این که گفته وجب الاحتیار براعت جاری بکند، خب اجتهاد هست، عیبی نداره. اما اگر گفت فیه اشکالون، آخرش خودش رسید به وجوب احتیاط، گفت اینجا جای احتیاطه، یجب الاحتیاط. ظاهر کلام مرموم آخون اینه که اینم اجتهاده، در حالی که نه دیگه، این احتیاط مقابل اجتهاده، یا مجتهد است یا مقلد است یا محتاطه. الان این شخصی که میخواست استنباط بکند حکم ظاهری را، استنباط حکم ظاهری نائل نیامد. وجوب احتیاط حکم ظاهری نیست، وجوب احتیاط حکم عقلیه، عقلی محض، حکم ظاهری نیست. اینه که نکته دوم که در کلام مرحوم آخوند است، جواب مرحوم آخوند رو نمیتونیم قبول بکنیم که میگه و اما نسبت به حکم فعلی فلا تردد، تردد نیست، یعنی پس استنباط نسبت به او هست، اونجا اجتهاد اونجا را هم گرفته است. نه، این را ما نمیتونیم قبول بکنیم، نه این آقا اینجا اجتهادی نداره، میگه ما اینجا اجتهادی نداریم، فتوایی نرسیدیم، ما اینجا میگیم ما احتیاط حکم عقل را میگیم، لیس لنا اجتهادی در این باب. پس ما چجور حلش بکنیم؟ ما فرمایش اول مرحوم آخوند را قبول داریم، میگیم اجتهاد مطلق ممکن است، اجتهاد مطلق یعنی ملکه‌ای دارد، اقتداری دارد در تمام ابواب فقه، این قدرت را داره که حکم شرعی رو بر این قواعدی که در دستش داره استنباط بکند. اون تا گاهی قابلیت نداره، مورد از باب نمیتونه، اون ربطی به قدرت او نداره، همین مقدار کافیه، اون تتمش لازم نیست، اجتهاد مطلق کافیست. یا اینو بگیم، یا بگیم که بله، او به بیان آخر بگیم آقا اجتهاد مطلق معناش یعنی در مقابل تجزی، تجزی در بابی دون بابی، ولی اجتهاد مطلق در همه ابوابه، نه به این معنا که در همه مسائل اون ابوابم هست، نه ممکنه در بعضی مسائلش نتونه اجتهاد بکنه، ولی در همه ابواب هست. این که می اجتهاد مطلق را معنا می کنیم قدرت دارد در تمام ابواب، تمام عرفی نه عقلی، تمام عرفی قدرت، یا میگیم تمام عقلی به بیان مرحوم آخوند، اگر او را قبول نکنید مثل میگن عام، میگن همه علما را اکرام کنید، همه عرفی دیگه، نه که همه عقلی. عام را چطور معنا میکنید؟ عام عرفی، مطلق هم یعنی مطلق عرفی، مضر نیست که حالا در چند بعضی از مسائل، در بعضی از ابواب نتونه آقا اجتهاد، اون مضر به مسئله نیست. اجتهاد مطلق کسی که ملکه دارد در همه ابواب، همه عرفی در همه ابواب میتواند استنباط کند، نیازی هم به اون فعلیه معلوم آخوند نداریم، میتونه استنباط بکند احکام شرعیه را از ادله شان. یک کلمه فقط ما اضافه میکنیم، اجتهادم اینم در اول علم اصول این مسئله، این مطلب موجوده. اگر عمری بود و توفیقی بود انشاءالله چند وقت دیگه اول اصول رو شروع میکنیم. اون مطلبی که اضافه میکنیم اینم، اجتهاد مطلق اونیه که قدرت دارد استنباط بکند در تمام ابواب فقه. این اجتهاد مطلقه. منتها استنباط بکنه یعنی چی؟ این استنباط را معنا میکنیم. معروف آقای خویی هم معنا کرده، تو ذهن اینه شیخ اصفهانی هم اونجا همینطور معنا کرده. استنباط بکنیم حکم را، نه که حتما به حکم برسیم. استنباط حکم معناش رسیدن به حکم نیست. تا شما بگی آقا اصول عملیه که انسان رو به حکم نمیرسونه. اونجا معنا کردم استنباط را. استنباط اعم است. استنباط بکنی به حکم برسی یا به حالت حکم برسی. حالت حکم اینجا منجزه، براعت نداری، یا حالت حکم اینجا تنجز نداره براعت داری. موارد اصول عملیه استصحاب مثبت حکم یقع فی طریق استنباط، با استصحاب استنباط میکنیم، اما نه حکم را، حالت حکم را. استنباط اخراج خصوص حکم نیست، اعم است. از حکم واقعی مثل اونجایی که علم پیدا میکنی، مثل اونجایی که اماره، بنابر این که امارات علم تعبدی باشن، یا استخراج میکنی حالت حکم را. با اصول عملیه ما استخراج میکنیم حالت حکم را. مجتهدی هم که براءت عقلی جاری میکنه اونم استنباط داره میکنه، منتها نه استخراج کنه حکم را، استخراج میکنه حالت حکم را. میگه چون براءت عقلی داری پس حکم در اینجا منجز نیست. تمامش بکنم. حاصل الکلام دو تا تحصل، دو تا راه برای این که ما اصول عملیه را داخل اجتهاد بکنیم. دو تا راه. یک راه، راه مرحوم آخونده در اینجا که کلمه فعلیه را آورده، گفته اجتهاد استنباط حکم فعلیه. میگه همه اینا حکم فعلی، وظیفه ظاهریه، براءت عقلی هم وظیفه ظاهریه. یه راه اینه که بگیم نه، اجتهاد اسم ملکه است که قدرت داری بر اون ملکه که استنباط بکنی حکم واقعی را. منتها اعم از این که خودش را یا وصفش را. در موارد اصول عملیه ما به حکم واقعی نمی رسیم، ما حکم واقعی را استنباط نمی کنیم، ولی حالتش را میرسیم، استخراج میکنیم. میگیم استصحاب اینجا هست، استصحاب مثبت تکلیف، پس حکم در اینجا منجزه. میرسیم به تنجز حکم واقعی. براءت شرعی جاری میکنیم، میگیم که به حکم واقعی نمیرسیم، شک داریم، ولی میگیم اینجا حکم واقعی منجز نیست. در مورد براءت عقلی حکم واقعی منجز نیست. عل اجتهاد استنباط الاحکام شرعیه واقعیه، فعلیه کار آخونده، دیگران واقعیه میگن. استنباط اجتهاد مطلق استنباط احکام شرعیه واقعیه است، ان ادلت تفصیلیه، که این حکم واقعی را تارتن با علم بهش میرسیم، اخرى با اماره و اخرى به اصل عملی، چه نقلی چه عقلی، همه اینها مصادیق استنباطن، منتها با توسعه استنباط. به معنا استخراج الحکم او حالت الحکم. یه مبناست، مبنای مرحوم آخوندم، یه مبناست که الاجتهاد المطلق استنباط الاحکام الفعلیه، ظاهریه بگیم. وقتی ظاهریه، حکم ظاهری را استنباط بکنیم من امارت شرعیه او اصل عملی عقلی او نقلی. هذا تمام الکلام در تعریف اجتهاد مطلق که دو تا تعریف کردیم برای اجتهاد مطلق. البته هنوز طول تفصیل داره، ولی اینا دیگه چون مهم نیست رهاش میکنیم. و اما آثار اجتهاد مطلق چه فرمودید؟ گفته دیگه میرسیم وظیف. چرا دیگه وقتی حجته وظیفه ظاهری من اینه که این حجت دارم باید عمل کنم دیگه. حکم ظاهری نه یعنی حکم مماثل، حجتم از احکام ظاهری است. میرسیم در ادامه. نه حجت، حجت شارع حجت قرار داده در امارات. کجا حکم عقله؟ حجت رو شارع قرار داده. کجا میفرمه؟ گفته که خبر ثقه حجتو. ولی شارع گفته حجتو. احتیاط را شارع نفرموده که. حکم ظاهری نیست، مجرد ادراک عقل است برای، اصلا حکم نیست، ادراک عقل است برای استحقاق و عمومت لو خالفته. خواب این فرمایش مرحوم آخون و دیگران. اگر چون نه مهم نیست اجازه بدید مطالب مهمه ای که باقی مونده بحث کنیم. نه ما این بحث میکنیم دیگه، در متجزی خواهیم گفت. متجزی امر نسبیه، این معناش این نیست. نه معتنابه هست یا نه، اگر وارد نشده هم اطلاع نداره از موضوع، ولی موضوع را پیدا بکنن استنباط میکنن. خواب این حرف حسابی نیست. و اما آثار چرا گفت بعضی هم گفتن ملکتون؟ هر دو را آورد آخون، هر دو را قبول داشت. چون اطلاق و تجزی مال اون صفت هست. هر دو را قبول دارم. میگه بابا در اون حاجبی هم قبول داره که استفراغ الوسع ان ملکتین، باز ملکه باید باشه. تکرار کردم ملکه را همه قبول دارن. منتها یکی ملکه را آورده تو تعریف، یکی نیاورده. آخون میگه مهم نیست، هر دوش هست دیگه، مهم نیست. و اما آثار اجتهاد، آثار اجتهاد مطلق، سه اثر را مرحوم آخون برای اجتهاد مطلق بیان کرده است. قبل از این که وارد این سه اثر بشیم، این نکته باز باید مورد نظر قرار بگیرد. و اون نکته اینه که مرحوم آخون اون عناوینی را که در روایات آمده و این آثار را بار کرده که سیعتی، اون عناوین را معنا میکنه به مشتهه. اجتهاد را معنا کرد که اون ملکی که قدرت بر استنباط دارد یا استفراغ الوز، گفت خیلی مهم نیست. بعد گفته همون عناوینی که در روایات آمده آثار را آورده، اون عناوینم مرادشون همیه که ما میگیم. اون عناوین میگه الفقیه، فقیه هم یعنی همین، یعنی ملکهی کذایی داشته باشه. عارف به احکامنا یعنی همین، من نظر الی حلالنا و حرامنا، من نظر این دیگه خیلی واضح تره، من نظر این نگاهش نگاه چشم که نیست که، نگاه کنه به احکام مگر میتونه قضاوت کنه؟ نظر نگفته به احکام نگاه کنه، فی من نظر فی حلالنا و حرامنا، میگه این همی اشتها. مرحوم آخون عناوینی را که در روایات برای آثار آوردن و آثار را بر اون عناوین مترتب کرده است، اون عناوین را معنا کرده به مجتهد، لذا اینجا آمده گفته مجتهد آثاری داره. مرحوم آقای خویی آمده فرموده که مجتهد که موضوع آثار نیست، موضوع آثار الفقیه العارف به احکامنا یعلم شیئا من قضایانا است، نظر فی حلالنا و حرامنا است. بس ولش کنیم مجتهد در چی مخواه باشه، ولش کنیم اون را. مرحوم آخونی عنوان را گذاشته کنار، گفته میخوای آثار را بحث کنی، بو عناوین روایات نگاه کن. آخون میگه بابا همو عناوینم همینو میگه، یه اختلافیه. مرحوم آقای خویمون عناوین را در نهایت بر مجتهد حمل میکنه، نظر فی حلالنا و حرامنا میگه مقلد را نمیگیره، العارف و به احکامنا مقلد را شامل نمیشه، ولی میگه موضوع آثار عنوان مجتهد نیست، عنوان این عناوین عدیده یه. آخون میگه که بابا همو عناوین عدیدم همین مجتهدیه که ما تعریف کردیم. حالا میگیم سبر، یک کم صبر لازمه، یک اختلافیه در مشرب. اگر نگاه کرده باشید مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی به اینجا که میرسه میگه اجتهاد رو بگذاریم کنار، عنوان اجتهاد را، موضوع آثار نیست که، ولی آخون نه، اجتهاد رو تعریف میکنه، اجتهاد مطلق، آثار رو میاره رو اجتهاد مطلق. این که مرحوم آخون آثار را میارد روی اجتهاد، با اینکه اون عناوین ما عنوان مجتهد نیست، لمش اینه، نکتش اینه که آخون میگه اونا هم همین واقعیت مجتهد را میگن، منتها نه به عنوان الاجتهاد، بلکه به عناوین اخرایی، نظر فی حلالنا و حرامنا. میگه یه همین استنبته با دوتا عنوان، ما میگیم استنبت الاحکام، اون میگه نظر فی حلالنا و حرامنا. اینو بحث خواهیم کرد، این را در ادامه بحث خواهیم کرد. از نظر عملی مرحوم آقای خویی با مرحوم آخون یکی هن. مرحوم آقای خویی هم میگه اینا مجتهد هن، منتها میگه عنوان مجتهد را اخذ نکرده، یه عنوان دیگه اخذ کرده. حالا نگاه کنیم ببینیم اون عنوان دیگه معناش چیه. از نظر ثمر عملی بین دو بزرگوار اختلافی نیست، در بیان مطلب اختلافه، او یک جور بیان میکنه یک جور بیان میکنه. ولی اگر ما گفتیم که بحث هایم کرد، گفتیم نه بعضی آثار مختص به مجتهد نیست، ظاهر اون اخبار این نیست که باید مجتهد باشد، مستنبط باشد، اگر اینو گفتیم راه عوض میشه و ثمر پیدا میکند. این را طلب شما بحث خواهیم کرد که واقعا این آثار، همه این آثار مال مشهد است یا با تفصیل داد. فعلا مرحوم آخون همه این آثار را مال مشهد قرار داده، فرموده سه تا اثر. اثر اول فرموده که مشهد مطلق لا اشکال در این که میتواند، یجوز و میتواند به مستنبته عمل کند، نسبت به عمل نفسش اشکالی نداریم. این مشهد مطلق اگر استنباط کرد میتونه به مستنبته عمل کنه. چرا؟ واضحه، لا اشکاله، اشکالی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خب یه متخصصیه، یه خبره‌ایه، اعمال خبرویت کرده، حجت پیدا کرده. وقتی حجت پیدا کرده خب طبق حجت میتونه عمل کنه. لا اشکال فی جواز عمل مجتهد مطلق به اجتهادش. اینو فرموده و تمام کرده در این اثر. ولیکن نسبت به این اثر دو تا بحث دیگرم هست، تفصیلاً واردش نمیشیم ولی خب اجمالاً یه بحث دیگه اینه که این کسی که مجتهد مطلقه میتونه اجتهاد نکنه و تقلید بکنه، تقلید بکند یا نه حرام است برش تقلید کرده. کسی که ملک اجتهاد را دارد، اجتهاد مطلق، یحرم علیه تقلید آخرین. آخون فقط گفت یجوز و وارد بحثش نشد، گفت اگر استنباط کرد یجوز. آیا تقلیدش هم جایزه یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری ادعا کرده است که ما اجماع داریم کسی که بلغ به مرتبه اجتهاد یحرم علیه تقلید، نمیتونه تقلید بکنه، تقلیدش از دیگران حرام، اجماع داریم. بالفعل چیه؟ خب مجتهد، ملکه استنباط داره ولی استنباط نکرده، میتونه این، میتونه، همین بحث دیگه، هنوز وارد بحثش نشدیم، میتونه تقلید بکنه یا نه. شخصی مدت ها درس خونده میگه من حال استنباط سخته، حالش ندارم، همین استاد ما همین حرفا رو گفته، ما ازش تقلید بکنیم، میتونه یا نه. وقتی همه اینا بحثای فقهیه، بله میتونه تقلید بکند یا حرام است برش تقلید. وقتی اگر حرام باشه برش تقلید، یه مشکلی پیدا میشه برای بعضی که اهل قدسن، که پیدا شده برای بعضیا مقدسند و خیلی اهل تقوایند، شک میکنن که آیا مجتهد شدن یا نه، که اگر مجتهد شدن دیگه حرام تقلیدشون. بودن بعضی ها که شک داشتن مجتهد شدن یا نه، نتونستن اصالت العدم جاری بکنن، نه مقدسن، شاید هم مجتهد باشیم، خب حرام باشه تقلید ما، میرفتن خودشون را عرضه میداشتن بر اساتیدشون، با اونهایی که قدر متیقنن، میگفتن ما میخواییم یک امتحانی بدیم، ما را امتحان بکنید که آیا یه عده که میرفتن دنبال تصدیق اجتهاد، ما قرارشون این بوده، نه خدایی نکرده که میخوان دکون دستگاه و کاغذ بگیرند و بگن ما مشهد شدیم و نه. ممکنه حالا بعض موجود بودن، ولی خیلی ها اینجوری بودن، از قداستشون از بزرگیشان میرفتن خودشون رو در معرض امتحان قرار میدادن، میگفتن یه مسئله ای را از ما سوال بکنید کار بکنیم یا فل مجلس شما قضاوت بکنید ما مجتهد هستیم که دیگه از امروز تقلید نکنیم یا مجتهد نیستیم. شبهه حرمت داشتن. و حالا اینش در متجزی هم میاد، حالا این در متفرقی نمی کنم. آره بله میشه، خیلی اوقات میشه دیگه. اصلا متعارفش همینه، قدرت نه استنباط فعلی لازم نیست. بابا اگر یه استنباط کرده به حجت که رسیده که معنا نداره که بره تقلید از او بکنه، بر خطا میبینه. که کسی که فقط ملکه داره، حال استفراق الوسع نداره، حوصلش نداره، وقتش نداره، یا میگه که مشاکلی داره ما استنباط بکنیم مرید پیدا میشه، بعد نمیدونم مشکلات برای ما پیدا میشه، الان میگیم بابا ما رساله نداریم، ما فتوا نداریم، راحت ما خودمون از فلانی تقلید میکنیم. بله آیا جایز است یا جایز نیست؟ مرحوم شیخ انصاری ادعا کرده است من بلغ مرتبه الاجتهاد یحرم علیه تقلید. یا باید احتیاط بکنه یا باید اجتهاد بکنه، تقلید نمیتونه بکنه. ندیه حالا در بحث علم خواهیم گفت، علم و عالم مال تقلیده نه مال خود اجتهاد. شما هم همینجوری هستید، اگر توی مسئلهی نظرتون خلاف علم شد او رو جاهل میدانید. بله اون مال تقلید علم و عالم. مجتهد عالمم، او اعلمه، ولی میگه من خودم ملکه اجتهاد دارم، خیلی جا او رو بر خطا میبینم. دلیل شیخ انصاری اجماع، ما دلیل دیگه ای نداریم، ولیکن این اجماع اساسی نداره. این مسئله نگاش بکنید، این تعطیلات تتبع بفرمایید، این در کلمات خیلی از فقهای سابق مطرح نشده. ادعای اجماع کردن، اجماع این اجماع حدسیه، گفتن چون این مجتهد است او را فی الجمله بر خطا می داند، تبعیتی او را فی الجمله جاهل می داند و همه علما تقلید عالم را از جاهل باطل می دانند، فیحرم تقلید اجماعا. این اجماعا را نمی شه بهش اعتنا کرد. مهم ادله ای که در مقام ببینیم هست یا نیست. ربما یتوهم که مقتضای دلیل همینه که من بلغ مرتبه الاجتهاد لا یجوز برایش تقلید مجتهد آخر. چرا؟ چون اساس تقلید رجوع جاهل است به عالم. میرسیم روایت هم داریم، از بعض آیات هم افرز استفاده می کنیم، ولیکن مهمش همینه، مهمش سیره عقلاست، یا بفرما حکم عقل است که جاهل باید، غیر خبیر باید در چیزی که نیاز به خبرویت دارد به خبیر مراجعه کنه. کسی توهم کنه که این نمیاد اینجا، این دلیل قاصره، این آقایی که ملک اجتهاد داره خودش خبیره، بازم سیره عقلا اینه که اعمال خبرویت نکنه، به قول خبیر دیگه ای عمل کنه، در حالی که میدونه اون خبیر دیگه خیلی جا اختلاف دارن با هم، اشتباه داره میکنن. طبیعی مطلب منحصر به ما، منحصر به لباس ما نیست که هر کدام دیگری رو قبول نداریم، نه منحصر نیست. همه تخصصا اینجوریه، ما هم خود ما هم دیدیم، هر دکتری هم که برید بله بگید دکتر دیگه ای دارو را دادن، اون را تخته می کنه. اگر خیلی بیدین باشه، اگر اون به حق باشه، داروی به حق او را نمی نیسه، بغزن برای او که بگه نه اون نفهمیده. بل تا یه حدش میرن اونها، اونایی که دین ندارن، تقوا ندارن. همینجوری هم ما هم خودمان مراوده داشتیم با هر متخصصی. بله هر متخصصی آمده اون متخصص آخر را بله تخته میکنه. بعضن هم که امتحانشان کردن، خودش قبلا آمده این کار را انجام داده، بهش گفته میشه بله یک کسی آمده میگه آه نه خراب کرده، این کار کرده، اون کار کرده. بعد که بهش میگه آقا اون کس خودت بودی کارارن، میگه ها میبینم بعضی جاش یه دقت های داره، بله یک کوکو استادی داره. بله مقصود اینه که یک امر طبیعیه که منحصر به ما نیست که ما را قدح بکنن که شما هم را قبول ندارید. بابا همه عالم هم اینجوریه، هر متخصصی دیگر، هر خبیری دیگر را قبول ندارد. فکیفه یو قلده، ملاحظه بفرمایید تتمه کلام روزی یک شنبه انشاءالله.